بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ادله وجوب حجاب بر زنان بود. عرض کردیم احادیث زیادی است که شاید به حد تواتر میرسد و فوق العاده کثرت داره و در 7 باب از ابواب مقدمات نکاح فصائل آمده. دیروز تا باب 5 رو بیان کردیم، 5 باب که روایات مربوط به حجاب در مقابل خسی بود. من امروز یه نکته عرض کنم که اشتباه نشه، ما درباره خسی و درباره عبد و عمه و اینها فتوایی در اینجا ندادیم که بگیم یجوز در مقابل خسی سر برهنه باشن یا لا یجوز. فعلا اینا بحث های حاشیه‌ای هست برای ما. متن بحث ما مسئله حجابه. ما میگیم این بحث از یجوز و لا یجوز خسی هر دو دلیل بر این است که حجاب از افراد رجال عادی واجب بوده. در استثنای خسی بحث شده که آیا استثنا هست یا نیست. همون کسی که میگه استثنا هست و همون که میگه استثنانی هر دو به طور ضمنی و قطعی پذیرفتن که جاهای دیگه حجاب هست، اینجا آیا هست یا نیست به خاطر اینکه خسیه. بنابراین ما اصل این مسائل رو فعلا کارش نداریم. و اما طایفه 6 احادیث متعددی هست که در باب 126 آمده و اینا 2 مسئله رو عنوان میکنه. یکی این است که جاریه یعنی دختر از چه زمانی باید حجاب بپوشد. خب دقت کنید، باز از اصل وجوب حجاب بحث نیست، از زمانش، از شاخ و برگش. اصلش مسلم بوده، صحبت این است از چه زمانی شروع میشه. روایاتی هست که میگوید وقتی بالغ شد به هنگام بلوغ باید خمار و روسری داشته باشد. پس اصل حجاب مسلم، مبدأش مورد سؤاله. و همچنین مطلب دومی که در این باب هست این است پسر از چه موقعی به چه حدی که میرسه زنان خودشونو از اونها بپوشانن. پسر 5 در مقابلش حجاب واجبه، 10. روایاتی هست اینجا که میگه پسر هم تا بالغ نشود زن لازم نیست خودش را از آن بپوشاند. البته خود این مسئله باز تو متن بحث ما نیست. بس این است این روایاتی که سخن از دختر بالغ که یجب علیه الحجاب میکنه یا زنان از پسر بالغ باید خود را بپوشانند، همه اینها دلیل بر این است که اصل مسئله حجاب مسلم و قطعی است در زمانش بسه. حالا من یه روایت از این طرف، 4 روایت این باب داره، هر 4 دلیله، همش دلیل بر وصف ماست. من یه روایت از این طرف، یه روایت از اون طرف میخوانم. روایت اول، ان محمد ابن مسلم، حدیثیه که باب 126. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، قال لا یصلح للجاریه اذا حازت الا ان تختمر. لا یصلح للجاریه اذا حازت، این حازت حائز شد، کنایه از بالغ شده، الا ان تختمر، حتما باید خمار داشته باشه، الا الا تجده، الا ان لا تجده، یعنی چه؟ نداشته باشه، گیرش نیاد. زمانی بوده که حتی یه روسری هم گیره این دختر نمی آمد به سرش بیندازه، زمان پر از مشکلاتی بود اون زمان. حدیثی هم از اون طرف بخوانم، حدیث 4، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد تا میرسه عن رضا علیه السلام قال لا تغطی المرأتو، لا تغطی المرأتو رأسها من الغلام، لا تغطی المرأتو رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، تا پسر بالغ بشه، وقتی بالغ شد سرش رو میپوشاند، حجاب در مقابل او میپوشد، سطر حجاب باید داشته باشد. خب این دو حدیث خوندیم، دو حدیث دیگرش هم از همین نمونه هاست که نشان میدهد زمان حجاب رو بیان میکنه. بله، لا تغطی فعل معلومه، فاعلش مرأة است، رأسها مفعولشه، مرفوع خوندم رأسها خوندم، نه، لا تغطی المرأة تو رأسها. بله، من الغلام حتی یبلغ الغلام. این هم طایفه ششم. و اما طایفه هفتم که آخرین طایفه ایست که ما در اینجا پیدا کردیم، بگردید باز هم روایات بر وجوب سطر پیدا میشه. بله، چرا میدن بعضی ها به این احادیث فتوا میدن؟ میدن بعضی ها فتوا. این دوتا روایت، اون یک، اون دو سهشه دیگه، اون دوتا که ذکر نکردیم، دو و سه 120. من 1 و 4 رو خوندم و 2 و 3 را نخوندم از باب 126. و اما طایفه هفتم، روایاتیست در باب، البته یه روایته، در باب 124 آمده. حالا اجازه بدید، بنابراین باب 124 میخوام عنوان بکنم. باب 124 درباره این است که آیا زن از عبدش باید خود رو بپوشاند، عبدی داره غلامی داره، از غلامش خودشو بپوشانه یا نه. در این باب بعضی روایات دلالت داره بپوشاند، بعضی روایات دارد نه. اون روایات بپوشاند یکی باب 124 من میخوانم. ما رواه یونس ابن عمار یه حدیث من میخونم، حدیث دیگر هم بعد اشاره میکنم چیه. 1:24 یونس ابن عمار و یونس ابن یعقوب جمیعا، هر دو، هم یونس ابن عمار هم یونس ابن یعقوب، هر دو عن ابی عبدالله قال لا یحل للمرأة لا یحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها، غلامش به چیزی از بدنش جایز نیست نگاه کنه، الا الى شعرها، فقط موهاش اگر بیرون باشه اشکالی نداره، غیر متعمد لذلك. اگر اجازه بدید من توضیح میدم. غیر متعمد لذلك، در حالی که تعمد برای این نداشته باشه. ظاهرا تعمد مراد این است که نظر ریب و لذتی نداشته باشه. در این باب 7 تا 9 تا روایته، بعضیش میگه مجاز، بعضی میگه مجاز نی. فقط ما این یه روایت انتخاب کردیم. چرا؟ تمام روایات راجع به نظره. با بحثمون نظر نیست. آیا غلام میتونه نگاه بکنه یا نمیتونه نگاه بکنه، این یه بحثیه، حجاب یه بحث دیگریه. فقط این یه روایت انتخاب کردیم چون داره لا یحل للمرأة، کلمه مرعه داری، زن برش حلال نیست که غلامش ببینتش، یعنی ستر واجبه. خوب دقت میکنید، روایات 9 تا هست، 8 تا شما استدلال نکردیم چون سؤال از جواز نظر غلامی. جواز نظر غلام و عدم جواز ارتباطی به بحث وجوب حجاب نداره، اون بحث جداییست، اون وظیفه غلامه، این وظیفه زنه. غلام حرام نگاه کنه اما زن هم، اشکال همینه. بحث ما نکته باریک همینه، لا یحل للمرأه ان ینظره عبدها الى شیء من جسدها، حلال نیست برای مرئه که عبدش نگاه به جسدش کنه. یعنی چه؟ یعنی حجاب بپوشه دیگه. او حلال نیست به من نگاه بکنه، معنیش نیست حجاب با داشته باشه. لا یحل للمرأه ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك. خب این 7 طایفه از روایات، حالا یه جمع‌بندی کنیم و ما بگذاریم. از مجموع این بحث ها روشن شد که ما روایاتی داریم زیاد در سرحد تواتر، بعضی از باب ها هر 4 تا روایت، هر 6 تا 7 تا روایت دلالت میکرد، که اینها دلالت میکند به اینکه حجاب لازم بوده و غالبش اینو دقت کنید و غالب این روایات دلالتش دلالت التزامی بود، التزامی. و ما معتقدیم این دلالت التزامی از مطابقی بهتره. این دلالت التزامی در اینجا از مطابقی بهتره. چرا؟ برای اینکه اصل وجوب رو مسلم میگیرن، احتیاج به بیان نداشته و به دلالت التزامی از آن بحث میکنن. این بهتر از این است که به دلالت مطابقی بگه ای زن حجاب داشته باش، نمیگه، اونو مسلم میگیره. با دلالت التزامی ما اون رو میفهمیم. فعلاهازا این روایات دلیل بر این است که امر حجاب امر مسلم مفروغ عنهی بین المسلمین بوده و سؤال از فروع آن شده است. حالا اذن زمت حاضر روایات منظم بشه بل آیات القرآنیه که حداقل شش قسمتش دلالت داشت از صریحه و باز هم اون زمت الى ضرورت دین که مسئله از ضروریات دین است بین المسلمین، حکم وجوب حجاب بر زنان به ابلغ البیان و اتم البرهان ثابت میشه. به ابلغ البیان و اتم البرهان جای گفتگو نداره که فردا یک کسی بیاد بگه حجاب آقا در زمان پیغمبر نبود، در زمان ائمه معصومه نبود، بعدن در دوران صفوی پیدا شده، در که از این حرفای بی سر و ته چیزی نیست که با مبانی علمی سازگار باشه. خب هازا کلهو به نسبت علل نساء باشه باشه، ضرورت دلیل جداست، مثل اجماع نیست. ضرورت یعنی یقین آور غیر از اجماع، یعنی همه مسلمان ها یدن به ید از زمان شارع مقدس داشتن. ضرورت یکی از بهترین ادله است برای اثبات مطالب، مؤید به آیات و روایات هم هست. و اما حجاب مردان، عبارت امام قدس سره رو من برمیگردم میخوانم. ایشون اینطور فرمودن: بله، درباره حجاب فرمودن: ولا یجب علی الرجال التستر، بر مردان حجابی لازم نیست. و ان کان یحرم علی النساء النظر الیهم، زنان نباید نگاه کنند اما مردان واجب نیست خود را بپوشانند. و بعدم زیلش صورتی که تعمد در نظر داشته باشند، ایشان این معنی را ذکر کردند و احتیاط، و بعدم گفتند احتیاطش هم احتیاط وجوبی نیست. حالا ببینیم، همینه میخوام صحبت کنم در باره عدم وجوب حجاب بر رجالان. ما که در کلمات فقها ها مطلب چندانی پیدا نکردیم، در لابلای بحثا به دلالت التزامی شاید چیزهای استفاده بشه. فقط مرحوم آقای حکیم در ذیل مسئله 51 عروه که با صراحت بحث کرده، مثل تحریر الوسیله، مرحوم آقای حکیم عبارتی داره که اینن براتون میخونم، مستمسک جلد 14 صفحه 59 زیل مسئله 51. این که میگم زیل مسئله 51 برای اینکه چاپ های مستمسک مختلفه. ایشون میفرماد یظهر من کلماتهم انه من القطعیات، از کلمات علما استفاده می شود. انه، این ضمیر انه به چی برمیگرده؟ عدم وجوب، عدم وجوب تستر رجال من القطعیات، انه من القطعیات عند جمیع المسلمین، عند جمیع المسلمین. و ینبغی ان یکون کذالک، سزاوار است که قطعی هم باشه، عدم وجوب حجاب بر مردان سزاواره که قطعی باشه. فقد استقرت سیرت القطعیه علیه، استدلال به سیره میکنن، فقد استقرت سیرت القطعیه علیه، که مردان حجابی نمی پوشن، سربره نمی آن، آسین کوتاه می آن. بل یمکن و دعو از ضروره علیه، ایشون هم ادعای ضرورت می کنن، بل تمکن و دعو از ضروره علیه، می توانیم ادعا کنیم که همونطور که وجوب حجاب بر زنان ضروری بود، عدم وجوب بر مردان هم جزء ضروریاته. خب حالا که چندون بحثی نکردن، ما باید بحث کنیم دیگه اینجا را هم. اول بریم سراغ اصل در مسئله. اصل در این مسئله چیست؟ فکر میکنید اصل چیه؟ از براءت، عدم وجوبه. از این است که براءت داره از وجوب تستر. کسی که ادعای وجوب بکند باید اقامه دلیل و برهان کند. اگر اقامه دلیل و برهان نشود، الاصل عدم الوجوب، البراءت من الوجوب. بنابراین در اینجا تفکیک میشه بین وظیفه زن و وظیفه مرد. به زن میگوید نگاه نکن، به مرد میگه واجب نیست تستر. قبول داریم اصل اینه، ولی ما میخواهیم ادعا کنیم که ما دلیل برخلاف این اصل داریم. در اینجا میخواهیم بگیم همون گونه که بر زنان نگاه کردن به اجانب حرام است، یجب علی الرجال الاجانب التستر. همین چیز که ایشون ادعای ضرورت دین برخلافش کرد، همچین ضرورتی ما قبول نداریم. اول جواب سیره ایشون رو بدیم. ایشون فرمود باید هم ضروری باشه، برای اینکه استقرار سیره قطعیه برش شده. سوال میکنیم سیره چه اندازه است؟ تا چه حد؟ صورت، دستها، سر، گردن، کمی از سینه، ذراعه، کمی از ساق و قدمین، قدمین و کمی از ساق، اینها قبول. ما سابقا هم گفتیم زنها میتونن نگاه بکنن، نه تنها وجوب تستر بر مردان نیست، جواز نظر هم هست. زن نگاه بکند به مردی که سرش برهنه است، اشکالی نداره، اگر قصد سوی در کار نبوده باشد، تلذذ ریبه ای نباشد، عیبی نداره. بنابراین این موارد بذارید کنار، رأس و وجه و کفین و رقبه و شیء من الصدر و شیء من الساقین و نفس القدمین و ذراعین. آیا بقیه هم سیره جاری شده؟ سیره بر این است که مرد پیراهنش در بیاره، عریان با یه شورت در ملای عام در برابر زنها ظاهر بشه. کدام سیره است؟ کجا سیره داری؟ سیره در همون حدی است که ما گفتیم که اونا هم اجازه نظر میدادیم. و اما نسبت به عریان شدن، برهنه بودن، نه. در صدر اسلام شاید بعضیا بودن پیراهن نداشتن بپوشن، پیراهن نداشت. اما اون زمانی که وضع مسلمان ها بهتر شد، ما نشنیدیم کسانی برهنه تو کوچه و بازار راه برن. مرد از حمام بیرون بیاد یه لنگ به خودش ببنده، صاف صاف از کوچه و بازار بگذرد به خانه. کدام سیره بر این جاری شده؟ ابدا نبوده. معنی که مکه چی بوده؟ اونایی که احرام میپوشن چه ربطی به این بحثا داره؟ احرامی خب بدن رو میپوشانه تمام، اگر واضح و لنگ نبوده باشد. فقط یه عده از اهل سنت هستن که یه شانه شونو بیرون میزن که ما هم اون رو باطل میدونیم و صحیح نمیدانیم. عدهشون هم که بیرون نمیزدن. حالا اجازه بدید تا برسیم. سینه زنان یعنی در زمان امام حسین سینه زنها لخت میشدن؟ در زمان امام صادق؟ یا چه زمان سینه زنها؟ سیره باید برسه به زمان معصومین. الان همین بحث رو درباره سینه زنها داریم، درباره میدانهای ورزش داریم، باید برسیم به اینا. خب پس سیره رو گرفتیم، اصل رو قبول کردیم، ولی ما در اینجا دو دلیل داریم که این دو دلیل میتواند دلیل بر وجوب باشه. یکی مسئله اعانت بر اسمه. مسئله اعانت بر اسم در اینجا هست. ما میگیم یقین داره این مرد اگر پیراهن نپوشه بیاد در کوچه و بازار، زنان به بدن او نگاه میکنن و این نگاه هم حرامه. نگاه زن که همه قبول دارن حرامه. لخت بودن او هم اعانت بر این حرامه. یقین داره که نگاه میکنند زنان و نگاه کردن اونها حرامه. آیا این اعانت بر اسم حساب میشه یا نه؟ ما میگیم اعانت. مرحوم آقای حکیم میفرماید در اعانت قصد لازمه. بست تنها مرحوم آقای حکیم نیست که در اینجا میگه، در بحث اعانت زلمه در اونجا خیلی ها، یا بحث اعانت بر حرام در مکاسب محرمه ادهی دارن که اعانت امرون قصدیون. عبارتی که آقای حکیم داره مفصله، من خلاصش میگم. ایشون میگه اعانت بر چیزی توقف بر قصد تسبب داره. تسبب الی ذلک الشیء به فعل مقدمه. قصد شما این است که این مقدمه رو انجام بدی تا او حرام ذل مقدمه رو انجام بده. قصد شما این است بدنتون رو برهنه کنید تا او نگاه کنه. شما مقدمه، او ذل مقدمه. قصد داری یه حرام. اما اگر فاعل مقدمه قاصد ذل مقدمه نباشد، میگه من پیراهن میکنم میکنم عزاداری بکنم، پیراهن کندم باید شد ورزش کنم. من قصد ندارم برای که او بدن منو ببینه. پس قصد ندارم اعانت نی، ولو علم داری. قصد نداری اما علم داری. قصدت عزاداریه، قصدت ورزشه، میدانی، اما برای این کار نمی کنی این کارو. بسیار خوب. و اما جواب، ما معتقدیم، خوب دقت کنید اینجا نکته مهمی هست، امر عرفی است، گاهی بدون قصد هم صدق اعانت میکنه. مثال، گروهی از دشمنان اسلام مشغول حرب با مسلمین هم، مشغول جنگ هم. یه گروهی سود طلب اسلحه به دشمنان میفروشن، بیع السلاح لاعداء دین، و یقین دارن این اسلحه رو میارن میزنن به سر مسلمان ها، این بمب‌ها رو میزنن به سر مسلمان ها، مساجد، معابد، مدارس، بیمارستان، یقین دارن. امروز بهش میفروشی، فردا تو میدون جنگ. فروشنده هم قصدش پوله، قصدش اعانت بر حرب نیست. اگرم به فهم اینا رو نبردن تو میدان جنگ خوشحالترم میشه. پس مقدمه را که به اصطلاح هست به خاطر کسب درآمد انجام میدهد، و قصد ذل مقدمه یعنی استعمال بر ضد مسلمین نداره. آیا حضرت عباسی عرفن میگن این کمک کرد به دشمنان اسلام، کمک کرد برای نابودی اسلام و مسلمین، یه بمب اتمی گذاشت در اختیار یه دولت غاصب اسرائیل و کمک کرد بهش به این که بیاد شهرهای مسلمین ویران کنه؟ ما میگیم در این جاها قصد معتبر نیست. چی باشه؟ عرف میگه اعانت، یا نه بگید قصده قهریون، قصد اعانت میاد، خواه نخواه هست، قابل تفکیک نیست. آزادید هر کدام از این دو تعبیر رو بگید، یا بگید قصد معتبر نیست، علم که داره، عرف میگه تو اعانت بر اسم کردی، یا بفرمایید قصد معتبره اما هاونا قصد او قهریون، کسی که چاقو میکنه تو شکم کس دیگه به قصد کشتنش نداشتن، این قهران قصد کشتن هست، جدا نمیشه، چون اثرش اینه. این مقدمه لاینفک از اون ذل مقدمه است در خارج. بنابراین بیع السلاح لاعداء دین منهای روایات خاصه. فردا نرید بگید ما دیدیم روایات خاصه داریم، من کار به روایات خاصه بیع السلاح لاعداء دین ندارم. منهای اون آیا اعانت بر اسم هست یا نیست. هیچ قصد نداره. این فقط تاجری است که میخواد پول گیرش بیاد، کارش اینه. حالا بریم سراغ، اجازه بدید مثال، اونم همینه. مثال دیگر، ما باید ببینیم قصد شرطه یا نه، دیگه فرق نمیتونیم که یه بام دو هوا نمیتونیم داشته، هست همه جا هست، این نیست هیچ جا نیست، فرق بین عزادار و ورزشکار نیست. یا مثلا در بیع العنب، این که معروفه، بعضی از آقایون میگن اگر بیع العنب ممن یعمله خمرن لا به قصد تخمیر، من به کارخانه شرابسازی تمام انگورهای باغم رو میفروشم، نه به قصد اینکه شراب بسازد، بلکه خوبتر میخرن، گرانتر میخرن، من دنبال درآمد بیشترم، اگر دیگران گرانتر بخرن به اونا میفروشم. من قصد شرابسازی ندارم، قصد درآمد بیشتر دارم. ولی میدانی این انگور رو که تحویل گرفت، جلو چشم خودت میریزه، آها تو خمره شراب. آیا به هر عرفی بگن نمیگن این آقا بدبخت کرد جوانان این شهر رو؟ اگر انگورهاش دیگران که ندادن، اگر این هم نمیداد به این کارخانه شرابسازی، کارخانه شرابسازی میخوابید، جای دیگر هم انگور گیرش نمی آمد، فقط این آدم ناقلا پیدا شد و داد انگورهاش، شراب پخش شد، جوانان آلوده شدن. آیا مذمت نمی کنن؟ ملامت نمی کنن؟ نمیگن اعانته؟ اعانت قصد دیگه، این قصدش همراشه یا نه قصد لازم نی؟ این درست، اجازه بدید، الیاذ بالله، یک کسی قرآن رو برداره بکوبه به زمین، بعد بگه من واقعا قصد اهانت نداشتم، اوقاتم تلخ شده بود، اهانت دیگه، بعضی چیا قصدش توش افتاده. اجازه بدید، همش همینطوره. ما میگیم در اعانت در بعضی از موارد قصد لازم نیست، یا قصدش قهریه. ما نحنفی هم از همین قبیله، دقت کنید، ما نحنفی هم از همین. شما لخت شدی برهنه در مقابل چشم زنان نامحرم، نگاه کردن اونا حرامه، با لذت، با ریبه، با همه چیز فرق نمی کنه، لذت و غیر لذت، نگاه کردن به بدن نامحرم حرام بود، مطلقا غیر مستثنات، مطلقا حرام بود. مایه هزار گونه فسادم شدی، میگه آقا نه من که قصد نداشتم، من خواستم سیلین زنی برای جدم امام حسین بکنم. خب میدانی میان اینها هزار تا مفسده توش پیدا میشه؟ نه، من قصد اعانت بر اسم نداشتم. اگر علم و یقین داشته باشی به فساد و ریبه و لذت و یا غیر اونها، آیا عرف نمیگه اعانته؟ خب اعانته. به همین دلیل ما میگیم نباید در مقابل چشم نامحرمان برهنه بشن در موقع سینه زنی، و نباید در موقع ورزش در مقابل زنان برهنه بشن. تعجب دارید؟ حالا رفت جای دیگه، ایشون میگن اگر سینه بزن سینش خون بیاد جایزه، اون یه بحث دیگریه، وارد اون بحث نشید. آقا امور خیریه با حرام نمیشه، با حرام نمیشه مستحب انجام داد، اعانت بر اسم دیگه، هر عرفی میگه اعانت بر اسمه. و اما دلیل دومم عرض کنم، اجازه بدید وقت داره تمام میشه. دلیل دوم از باب نهی از منکر. خوب دقت کنی، اینم یه نکته ایست که خیلی جا به درد میخوره. ما برای این که نهی از منکر کنیم راهایی داریم. یه وقت این برهنه میشه، میاد به خانوم ها میگیم نگاه نکن. پیغمبر به عباس ابن عبدالمطلب، به چیز فضل ابن عباس، فرمون نگاه نکن. یه وقت میتوانیم جلو نگاه کردن اونها رو بگیریم، نهی از منکر کنیم، یه وقت نمیتونیم. راه نهی از منکر این شده که ما پیراهنمون در نیاریم. راه نهی از منکر این شده که ما پیراهنمون رو در نیاریم، در نیاریم منکری نخواهد بود. مرحوم آقای حکیم اینو متعرض میشه و اشکال میکنه، میگه نهی از منکر نهی تشریعیه، یعنی باید بگیم نکن این کارو، نهی تکوینی نیست، یه مقدماتی فراهم کنیم که منکر به وجود نیاد، این واجب نیست. خیلی عجیبه ها، ایشون میگه نهی از منکر نهی تشریعیه، یعنی دستور بدیم نگاه نکن آقا، نگاه نکن خواهر، اما مقدماتی فراهم کنیم که تکوینن منکر ایجاد نشود. ایشون میگن ما دلیلی برای وجوب چیزی نداریم، من کاری بکنم که اصلا بچه ها اینجا جمع نشن که فسادی بشه، نه لازم نیست، فقط فساد که هست باید بشه بگیم نکن ببریز. آیا واقعا همینطوره؟ اینو من باید فردا انشاءالله یه توضیحات بیشتری در بارش بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.